رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که محضر شما داشتیم راجع به جواز و مشروعیت یا عدم جواز و عدم مشروعیت تجدید نظر در احکام قضایی، مراحل تتبر رو گذروندیم و ملاحظه کردید که اختلافی بود. از نظر استدلال هم برای هر دو طرف من استدلالایی که ممکن بود آوردم، یعنی در واقع یه ترازو درست کردیم و طرف اثبات طرف نف حدود 10 تا دلیل آوردیم برای نف و حدود 8-9 تا آوردیم برای اثبات. معلومم شد که واقعا تو کشاکش اثبات و نفی. بعد وارد تحقیق شدیم، گفتیم که تحقیق رو در چند شماره ردیف میکنیم. 3 تا شماره گذشته و امروز هم اگر انشاءالله برسیم با من همکاری کنید در 2-3 شماره دیگه جلو میبریم. اولا ببینید، هرچند تجدید نظر جوازش و عدمش در کشاکش اثبات و نفیه، اما شکی نیست که دادرسی عادلانه در کشاکش اثبات و نف نیست. همیشه فضلا تو بحثای اجتهادی سعی کنید اون عنوان اصلی رو پیدا کنید. الان تو بحث ما اونی که اصالت داره چیزیست که امروزه میگن دادرسی عادلانه، وگرنه تجدید نظر و عدم اصالت نداره. اگر در دنیا هم تجدید نظر رو مطرح میکنن، در واقع چون ادامه دادرسی عادلانه میبینن و اینقدر که ما رو دادرسی عادلانه ادبیات داریم در دنیا، رو تجدید نظر نداریم. به عبارت دیگه تجدید نظر مختلفون فیه حتی در دنیای امروز، ولی دادرسی عادلانه مختلفون فی نیست. منتها دنیای امروز، هی من نگم کشاکش اثبات و نفی، فکر کنید که واقعا دو طرف کفه سنگینه. اگر مطالعه داشته باشید بحثا رو، میدونید هرچه دنیا اومده به طرف ما رو تجدید نظر بیشتر تاکید کرده، یعنی دنیا حرکتش به سوی تجدید نظره نه رد اون. من آوردم از سازمان عفو بین الملل بند 26 یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم سال 54 عضو شده و تا اینجا که من خبر دارم هنوزم از این میثاق خارج نشده. هم سازمان عفو بین الملل هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 14 رو تجدید نظر تاکید دارن. گفتم ایرانم عضو و هر کشوری هم عضو باشه تعهداتی داره. این میثاق سال 45 به سال شمسی توسط سازمان ملل تصفیه میشه، سال 54 ایران عضو میشه. عرض کردم هنوزم جمهوری اسلامی از این میثاق خارج نشده، یعنی دنیا داره به سوی تجدید نظر میره. ولی تکرار میکنم تجدید نظر موضوعیت نداره. اینا رو عرض میکنم بعد ممکنه ما در مسئله تفصیلی بدیم، از این باب روش تاکید میکنم. اون چه که مهمه دادرسی عادلانه است. منتها ببینید دادرسی عادلانه باید یه حد معقولی داشته باشه. یعنی اگر فرض کنید ما به بهانه دادرسی عادلانه پرونده ها رو کش بدیم و فصل خصومت در وقت مناسب زخمی بشه، این هنری نیست. و بالعکس، من اینو میخوام به فقها عرض کنم، به آقای خویی، به دیگران، اگر رو فصل خصومت تأکید کنیم برای دادرسی عادلانه زخمی بشه. چون معمولا اینطوریه که اگر شما خواستید یه پرونده رو به سرعت تمام کنید، فصل خصومت شده اما خدا میداند که آیا حق به ذوالحق رسیده یا نرسیده. برعکسش اگر هی به بهانه دادرسی عادلانه بخواید خصومت رو نگه دارید، ببینید چه مفاسدی به وجود میاد. یه موقع قبل از انقلاب، حالا که شاید شلوغ‌تر هم شده باشه، نوشته بودن، حالا قاطعا لطیفه بوده، که برفی میاد زمستان، یه کسی برفشو میزه رو بام همسایه، دیده مثلا کوچه پره یا کوچه نبوده، بخواد ببره طرف کوچه، هم ریخته رو بونه همسایه. این همسایه متوجه میشه، میره شکایت میکنه که این همسایه برفشو ریخته رو بام من. تا این پرونده میخواد رسیدگی بشه میشه خرداد قاضی صادر میکنه، خب معلومه دیگه، باید بره اون همسایه برف رو برده بذاره رو بام خودش. خب دیال خرداد و مرداد هم که برفی باقی نمونده. عرض کردم حالا ممکنه شوخی کرده باشن یا نمیدونم، گاهی وقتا از بعضی از قضاوت برمیاد اینجور قضاوت ها. اما ببینید، ولذا من عرض بکنم دوستان، ما در نظام قضایی اسلام نباید تک جانبه نگاه کنیم. وقتی میره تو حقوق موضوعه دنیای امروز، دادرسی عادلانه، چقدر هم قشنگه عنوان، میاد تو فقه ما فصل خصومت. دیدید دیگه، شما این مبانی آقای خویی رو نگاه کنید، فصل خصومت، در صورتی که به نظر میرسد باید هر دو مطمئن نظر قرار بگیره. خب این یه نکته ای که بهش توجه میکنید. نکته دیگه ای که باید توجه داشته باشید اینه که اون ادله‌ای که ما داشتیم، یادتون میاد راجع به منع تجدید نظر، ادله مخالفان، من یادم 10 دلیل ما آوردیم، 3 از آقای خویی بود که حالا بعد بهش میپردازیم، 7 هم از برخی از حقوقدان‌ها بود. یادتون میاد مثلا تجدید نظر موجب اطاله دادرسی میشه، موجب شلوغی دادگاه ها و امثال زالک میشه، مخارج نظام رو بالا میبره، مردم اعتماد نمی کنن با این طولانی شدن به بهانه تجدید نظر و و و. از اون طرف وقتی رسیدیم به موافقان، یادتون باشه یه دلیل صاحب جواهر داشت، یه دلیل مرحوم نراقی داشت، باز صاحب جواهر یه دلیل داشت، اینا رو میرسیم، نگران نباشید، برای ردش میرسیم. اما یه چند تا دلیلم حقوقدان‌ها داشتن دیگه. تجدید نظر موافق اصل احتیاطه، تجدید نظر موجب اعتماد به نظام قضایی میشه، تجدید نظر جلو اشتباهاتو میگیره، با دادرسی عادلانه موافق تره تا عدمش. یادتون میاد؟ ببینید این ادله هیچ کدام دلیل اثبات جواز یا اثبات من نیست. به عبارت دیگه موافقان یه سری مزایا رو نگاه کردن برای تجدید نظر و لیست کردن، مثل همین احتیاط و اینها. مخالفان چیکار کردن؟ مخالفان هم یه معایب عارضی رو نگاه کردن و بعد گفتن ما تجدید نظر نداریم. به نظر شما این چقدر علمیه؟ بالاخره این پدیده ها، میدونید که این پدیده ها یه مزایایی دارن یه نقایصی. تجدید نظر قطعاً یه مزایایی داره. میتونید بگید هیچ مزیتی نداره، شر مطلقه. تکرار میکنم، هیچ که میتونه بگه آقا تجدید نظر شر مطلقه، هیچ منفعت نداره. خب بی خود داره میگه طرف. وقتی ما در سیستم قضایی تجدید نظر رو پذیرفتیم، قهرن یه مزایایی داره، همینه که گفتن واقعا مطابق احتیاطه، واقعا خیلی وقتها جلو ناحقی ها گرفته میشه. یا قاضی بدوی حواسشو جمع میکنه، میگه بناست این بره تجدید نظر، دو بار سه بار که حکم من اشتباه بشه پرونده منو لغو میکنن. چیه اون نهاد قاضی؟ انضباطی قضات، یه اصطلاحی هست، دادسرای انتظامی قضات. بله، چهار بار که پرونده رفت اونجا، دیدن این خیلی داره بدون فکر قضاوت میکنه، پروندهشو لغو میکنن، مثلا باش برخورد میکنن. بله اینا مزیتش. ولذا اینایی که موافق بودن دیدی دیگه اینا رو آوردن. من مخصوصا با توضیح زیاد آوردم، میشون واقعا مختصر که توی پاورقی همه رو اشاره کنم، ولی خواستم خوب حرف حقوقدانان رو شما بشنوید، آشنا میشید. اما از اون طرفم آقایون مخالفا میگن مخارج کشور میره بالا. درستم میگن، تجدید نظر وقتی باشه خب یه عده قاضی میخواد، دادگاه میخواد، رفت آمد میخواد، بودجه میخواد، یا دادگاه ها شلوغ میشه. خب بله، رفت آمد داره دیگه، افرادم دوست دارن بالاخره تا آخر برن جلو. معمولا افراد از تجدید نظر صرف نظر نمی کنن، چون بالاخره یکی محکومون علیه واقع شده، اونم که باشه سعی میکنه تلاش کنه. ببینید خیلی مهمه دوستان تو شکل بحثای علمی که ما باید ببینیم این استدلالی که میکنیم جامعه جامع نیست. این میده مثل کجا میمونه؟ من یادم خیلی وقت قبل، اون زمانی که کفایه میخوندیم، تو کفایه اومده بود که بعضا میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره، یه عده میگفتن ظهور در وجوب نداره. اون که میگفت ظهور در وجوب داره به دو سه مورد تمسک کرده بود. اونی هم که گفته بود ظهور در وجوب نداره، بگید آقا این تا صبح هم بحث کنی تموم نمیشه، چون یه عده اون داره یه عده این داره. دو تا مورد استعمال این میاره که صیغه عمد داله بر وجوبه، دو تا سه تا اون میاره که داله بر استحبابه. بعضی وقتا تو بحثای علمی دوستان باید، چون صدای منو خیلی از حتی غیر طلاب هم دانشجویان رشته حقوق هم میشنوند، این استدلال های به اصطلاح من میگم عارضی. ما یه پدیده رو الان ما انشاءالله بحث بعدیمون قضاوت شوراییه که آیا در اسلام داریم یا نداریم، یعنی رأی جمعی. میگن مثلا فتوای شورایی که دیگه مال شخص خاصی نباشه، یا رهبری شورایی که یه نفر رهبر نباشه شورایی باشه. یه بحثم داریم شورای قضایی، یعنی قضاوت شورایی. اونجا آقا همین سیستم هست، یه عده آمدن به عوارض معمولا هم غیر دائم، یعنی قالبی، به عوارض قالبی دست گذاشتن، مثلا اثبات کردن جوازشو. یه عده به عوارض قالبی نگاه کردن، اثبات کردن عدمشو. این شما وقتی میگیم تجدید نظر، بازم میگیم تجدید نظر یه مزایا داره یه نواقص. بله اگر کسی بتونه جوری مثلا مزایا رو بیان کند که دیگه اون نقص ها تو کسر و انکسار قانونگذار باید نادیده بگیرد، یا بالعکس بتواند نواقص و مشکلات رو به جوری بیان کند که اون مصالح جانبی مزمحل بشه تو اون مفسده. و میدونی که در قانون ملازمه همینه، عقل ما مصلحت رو میبینه، مفسده رو میبینه، اگر به جایی رسید به مصلحت ملزمه غالبه حکم میکنه به وجوب، یا رسید به مفسده لازم الاجتناب غالب حکم میکنه به حرمت. البته عقل که حکم به حرمت نداره یا به وجوب، کشف حکم شرعی میشه از طریق عقل. بنابراین حرفی که ما دوستان هم به موافقان داریم هم به مخالفان داریم، اونایی که اون ادله را آوردن، میگیم اون ادله مثبت هیچ طرف نیست، چون هیچ کدام نتونستید غلبه رو ثابت کنید. اون آقا اقتصادی فکر میکنه، میگه تجدید نظر بار مالی داره بر دوش دولت، بودجه مملکت، نهایتا ملت. اون یکی اقتصادی فکر نمیکنه خیلی. خلاصه اینه که مردم به حقشون برسن، مظلومین حقشون ضایع نشه، میاد میگه مطابق اصل احتیاطه. نه ایشون تونسته اشکالات اونو جواب بده، نه اون تونسته اشکالات اینو جواب بده. بنابراین من دیدید که وقتی نقد میکردم هیچ موضعی نمیگرفتم، فقط نقد میکردم. در مقابل ادله‌ای که تو کلمات برخی از نویسندگان حقوق مطرحه برای اثبات تجدید نظر یا عدم، این ادله فنیاً به جایی نمیرسه. خب چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ باید بریم سراغ اون ادله فقهی، مثلا اطلاقی، عمومی، اجماعی، چیزی تو کلمات بود یا نه؟ شما چی دارید؟
استاد ما میتونیم از مرحوم آقای خویی دفاع بکنیم در بحث این که مرحوم آقای خویی میفرماید که قاضی مجتهد عادل اگر حکم کرد این دیگه قابل تجدید نظر نیست، هم فسخ خصومت است هم دادرسی عادلانه. شما اگر بله این قاضیایی که ما داریم از دانشگاه 4 سال حقوق خونده، تو حوزه‌ام نمی‌دونم 2 سال درس خارج خونده، یا فلان قاضی که در انگلستان 8 سال دکترا هم باشه حقوق خونده، فرق می‌کنه با قاضی که 30 سال استخون خور کرده و واقعا عادل است. و اگر عادل نبود اصلا این به اصطلاح این منعزل میشه. اصلا این که مرواه خوبی میگه این عدالت اونم هست، درش هست.
آدم عادل سعی میکنه عمدن خطا نکنه، ولی هیچ که نگفته انسان عادل معصومه، ولذا خیلی از موارد تجدید نظر منافات با عدالت نداره. مثلا طرف میگه حرف منو درست متوجه نشد یا وکیل من نتونست توضیح بده ولی طرف مقابل خوب توضیح داد، دیگه با عدالت منافات
نداره. استاد این مشترک الفروده، صد بارم تجدید نظر خوانه همینطور.
حالا نه اجازه ما کم موضع نگرفتیم که. و جالب اینه که من اصلا نظرم به رد آقای خویی نبود، داشتم این استدلالای حقوقی رو رد میکردم. اشکالی رو مطرح میفرمایید ولی یک کمی وقتم گرفته میشه. ولی این من الان آقای خویی رو تازه میخوام ورود کنم. الان همین که گفتم ببینم فقها چی دارن، ما اول خواستیم از این حقوقدان ها خلاص بشیم بعد بینیم سراغ فقها. الان میخوام بینیم سراغ فقها. آقای آزم بلندتر مثلا چطور این مطلب رو شما میفرمایید؟ چون من شما میدونم مسلطید، پیش از حکم پس از حکم نداریم. ما الان ببینید یه چیز داریم در اسلام به نام مشروعیت قضا، درسته؟ یعنی وجوب قضاوت، حتی قاضی باید قضاوت کنه. اما با یه سوال مواجه شدیم، آیا همچنان که اصل قضاوت واجبه یا اگه طرفین درخواست کنن نکنن جایزه، آیا تجدید نظرم جایزه؟ هنوزم هیچ حکم شرعی کشف نشده، پس میره سلسله علل. بسیار خوب. بس و اینا پیش از حکمه، یعنی اینا برای اثبات جواز تجدید نظر و عدم. سلسله معالیل متوجه باشید، سلسله معالی منظور آنچه که پس از کشف حکم شرعی به عنوان آثار حکم شرعی میاد، مثل وجوب اطاعت و حرمت معصیت. ما قانون ملازمه رو در وجوب اطاعت نمیبریم چون در سلسله معالیه، یا در حرمت معصیت نمیبریم چون در سلسله معالیه، اما غیر از این هر چه باشه میاد در سلسله علل. در
بحث فقه سیاسی مگر نفرمودید که اگر شارع موافقت کنه، اگر شارع بیاد حکم به جواز حکومت بده، یه سری آثار مترتب میشه؟ شما جواب فرمودید اینها در سلسله
اون فرض کرده بود جواز، و الا اگر میخواست بگه ما اصل جواز و عدم جواز رو داریم بحث میکنیم، این از سلسله علل. حالا اینو باید با اونجا جمعش بکنید. در سلسله علل یعنی همین، ما یک حکم داریم هنوزم کشف شرعی نشده، اون احتمالاً باب تزاهم بوده، از باب تزاهم من بردم در سلسله معالی، و الا الان مسلم اینه. حالا اونو رهاش کنید، یه موقع با هم خصوصی صحبت کنید با من. آنچه مسلمه ولا ریب فیه اینجا در سلسله علله. حالا اگه هم چیزی هم غیر از این گفتم باید ببینم، اون باید با هم صحبت کنیم و اصلاح کنیم. و اما اجازه بدید آقای چقدر حافظه دارید؟ نمیدونم. آقای خویی برای اثبات عدم جواز چند تا وجه آورد؟ من دستم آماده کردم شما بگید. سه تا وجه دیگه آقای خویی. یکی این بود که گفت اصلا اقتضای قضاوت فصل خصومت که با تجدید نظر منافات داره. یادتون میاد؟ یک. دو، فرمود اگر بخواد تجدید نظر ادامه پیدا کنه خصومت ها کشدار میشه. سه، اطلاق روایات. الان دست من رو دارید نگاه میکنید دیگه، ببینید وجه اول که با این توضیحاتی که من دادم دیگه به درد نمیخوره، استدلال ناقصه. میگیم حضرت آقای خویی قدس سرکم، ماهیت غذا فصل خصومت هست، اما ماهیت غذا دادرسی عادلانه نیست. حالا اگر یه جا احساس کنیم باید دوباره تجدید نظر بشه، آخر آقای خویی میگه حتی خود قاضی هم نمیتونه دوباره تجدید نظر کنه، یادتون هست؟ نه قاضی دیگه، خودم همین قاضی. اگر از خواب بلندش کردن، زن و شوهر اختلاف کردن، نصف شب اومدن میشه قاضی. خب قاضی هم بلند شد و قضاوت کرد، بعد اینا رفتن تو کوچه، یه دفعه قاضی یه شکی براش پیدا شد، ایشون گفت دیگه نمیتونه دیگه، تموم شد دیگه. یعنی خود قاضی هم نمیتونه حکم خودشو نقض کنه. ها واقعا بگیم و این اقتضای قضاوته، کار به دلیل نداشته باشه. این کجا اقتضای دلالته؟ کدام ماهیت قضا رو شما صحبت میکنید؟ جناب آقای خویی باید هم فصل خصومت رو در نظر گرفت و هم دادرسی عادلانه رو. چطور شما میگید اونجایی که یقین کنه اشتباه کرده، اونجایی که بیان باشه خطاش دوباره رسیدگی کنه؟ خب حالا اگر احتمال میده دلش قرار نیست، به قول صاحب جواهر زعم المحکوم علیه ان الحاکمت اخطأ، اشتباه کرده. این که هیچ ولو از فقیه بزرگی صادر شده، ولی یعنی در زمره همون استدلال حقوقدان هاست. اما این بحث بعدی که طولان، اجازه من اینو میگم بعد وای میسم، این که طولانی میشه، اگه دقت کنید این از همون استدلال هاست. خب بله طولانی میشه، ولی مگه هر طول کشیدنی بده؟ اگر با احتیاط باشه چی؟ یعنی در واقع ایشون یه جهت منفی تجدید نظر رو در نظر گرفته، دلیلش کرده، در حالی که این یه جهته، یه جهت منفی درست، اما جهت مثبتش هم در نظر بگیرید. بله ما قبول داریم تجدید نظر موجب اطاله دادرسی می شود، البته اونم بعضی کشورها. ببینید ما معمولا گاهی کشور خودمونو در نظر داریم که به شماره نفوسی که تو کشورم پرونده قضاییه یا کمی کمتر، بعدم این به اصطلاح روند فرسایش دهنده دادگاه و رفت آمد، اما در خیلی از کشورها همونجا رسیدگی میکنن. یعنی دوتا ماشین تصادف میکنن، پلیس میاد همونجا قضیه رو تمام میکنه میره. اما حالا شما اینجا دوتا ماشین تصادف کنن، از کردم پارسال از بستگان ماشین تصادف، تا آخر سال این ماشین گیر بود، اول سال تصادف کرد آخر سال خلاص شد، درست کرد، مثل اون برفا اوائل میمد دنبال ما، اول سال دیگه هم تو گیر افتاد، تا آخر سال که درس ها تموم شد ماشین خلاص شد. اینا رو هم باید در نظر بگیریم. و هر صورت آقای اینا از آقای خویی هم صادر شده باشه فایده ای نداره. یا یه چیز دیگه، البته تو این ستا نبود، تو مبانی تکملت منهاجه که حکم حاکم وقتی صادر شد دیگه نقض ناپذیره. اشکال این استدلال چیه آقایون؟ نگاه بده برگه نکنید، حکم قضایی وقتی صادر شد نقض ناپذیره. خب این مصادره به مطلوبه، مگه بحث ما سر چیه؟ بحث ما اتفاق سر همینه که آیا هر حکم قضایی نفوذ نقض ناپذیره یا موارد نفت داریم. یکیش اونجایی باشه که انسان میخواد اطمینان بکنه. یعنی میخوام بگم دوستان وجوهی که ایشون دارن یا مصادره به مطلوبه، مصادره یعنی عین مدعا رو بیارن تو قالب دلیل، یا ناقصه مثل همون وجه اوغانها. فقط چیزی که دوستان میماند باید تو تتمه وقت بریم سراغش، ادله ایست که هست. حالا یه چیزم به شما بگم، ایشون به مقبوله ابن حنزل قائل نیست، لذا یادی از مقبوله ابن حنزل نمی کنه، چون سند چه ضعیف میدونه برخلاف ما. ولی دو تا معتبره ابو خدیجه رو قبول داره. میخواد بگه، حالا ما میگیم دیگه، منم میام اونی که قبول داره، هم مقبوله ابن حنزله و هم معتبره های ابو خدیجه، اینا دلالت میکنن بر عدم جواز تجدید نظر. من سوالو جواب بدم، بریم سراغ این دو روایت. شما چی داشتید آقا؟ یکم بلندتر ببخشید. حالا من سوال از شما میکنم، اگر جمع بین هر دو بشه چی؟ حتی الامکان. نه حالا اینو جواب بدید. همین، ببینید ما یه چیز اینقدر چاقش نکنیم که اون یکی جا براش نمونه. دوتا رو چاق کنیم، دوتا رو نگاه کنیم. اولا بحث قیامت خیلی وقتا محکومون له خبر نداره، اومده میگه آقا هرچی حکم خداست اعلان کنید. شما محکوم الله رو فرض کرد، آدم دور از شأن این، معذرت میخوام، یا آدم قالتا میگه خب قیامت جبران میشه. خب حالا اگر نه، خیلی از وقتها طرفین نمیدونن، میخوان حقشون رسیدگی بشه، نه محکوم علی آدم بدیه نه محکوم الله، این که دیگه قیامتی هم نیست. بعدم چه صحبتی شما میکنید؟ اینو خواهشن جایی حتی کلاس بحث آزاد باشه ها، و خدا نکرده چیز نشه، کلاس باید حتما آزاد باشن. هیچ وقت این صحبت نیست که ما در سیستم قضاییمون رو فشل بذاریم، تک جانبه پیش ببریم، بگیم بقیهش قیامت. اگر بله، اگر نشود، آدم تلاش کرد، قاضی اشتباه کرد، محکوم الله هم آمدانه دروغ گفت، بله. اما این سیستم قضایی موفق اونیست که هم دادرسی عادلانه، هم پس حتی در دنیا اونو ترجیح میدن، میگن اگر دادرسی عادلانه مستلزم اطاله دادرسی بشه و فصل خصومت زخمی بشه، بازم دادرسی عادلانه. البته منم بعدم نمیاد اینو بگم، اما میگم نبادم اون یه طرف بیفتیم به بهانه دادرسی عادلانه. بلیزا ما انشاءالله برسیم، یکی دو روز آینده من این بحث رو جمعش میکنم. اونجا من چند تا پیشنهاد دادم که اینا بشن عدل داد تجدید نظر. عدل تجدید نظر از این جهت که به هر دو برسیم. خب اجازه میدید آقایون برگر رو نگاه کنید، برگر رو نگاه کنید، صفحه 66 خود باشه، بعد از بحث صفحه 66 باید وسطای صفحه باشه. اقتضای عدل اصول کلی و اصول عملیه. ببینید منظورم از عدل، حالا همینه که الان میخونیم، مقبوله معتبره. منظور از اصول کلی یعنی اون به اصطلاح، دقت بفرمایید، اون ای میخوام تعبیر نکنم ولی فارسیشو هی نمیتونم پیدا کنم، مثلا یه نوع لباس سرتاسری، یه نوع پارادایم و اهداف مهم در قضاوت، مثل همون دادرسی عادلانه. و البته در حد معقول. منظور از اصول کلی اینه، اصول عملی هم که معلومه دیگه، یعنی ببینیم اقتضای اصل عملی چیه. یعنی اگر واقعا ما از طریق ادله، از طریق همون ضوابط کلی حاکم بر نظام قضایی اسلام اگر به چیزی نرسیدیم، آیا استصحاب موافق تجدید نظره؟ دوستانم اینو دوستان روش فکر کنید، حالا اون بقیهشو من عرض میکنم. مثلا اینجا استصحاب داریم، یا اگر استصحاب داریم یا اصل اباحه داریم، بالاخره حاکم شک میکنه حرام ورود کنه در تجدید نظر یا نه. ما که دو طرف پرونده هستیم شک میکنیم جایزه بریم یا نه. آیا اقتضا استصحاب اصل براءت چیه؟ خودتون رو میتونید این بحث امتحان کنید تا شاید پس فردا، چون به اصل ما یکی دو روز دیگه میرسیم. ببینید اولین روایت مقبوله ابن حنزل است. با هم میخونیم مقبوله رو، گرچه این مقبوله با ما دوست شده، مدت هاست باش سر کار داریم. ببینید ینظران ضمیر به کی برمیگرده؟ دو طرف پرونده. ینظران منکان منکم من قد روا حدیثنا، دو تا طرف پرونده نگاه کنن به کسی که با روایات ما آشناست. بعضی از این روایت اجتهاد رو برداشت کردن، یعنی صرف روایت که به درد نمیخوره، روایت کنه بفهمه، معارض و غیر معارض رو بفهمه. فلیرزو بهی حکما،
یرزا
خبرم جمع یا تثنیه است؟ جمع شده
جمعه.
بله. فلیرزا بهی حکما، چون فهم میکنه طلب سال اول مقابلش سر. فلیرزا و بهی حکما، راضی بشن که او حکم باشه. فعنی قد جعلتو علیکم حاکما، من اینا نس میکنم به قضاوت. فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل من، اگر چنین آدمی حکم و ازش قبول نشد، فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و راد و علینا تا آخر دیگه. آقایون از کجای این حدیث میخوان در بیاریم؟ یکی از اون قسمت آخر که حکم به حکمنا فلم یقبل من، که کسی بگه خب این تجدید نظر رده، آقا رفته دادگاه، وقت قاضی رو گرفته، وقت دادگاه رو گرفته، حالا تو چیز جدیدش، یا رفته منزل یه مجتهد تو اون شکل قدیمش، وقت مجتهد رو گرفته، مجتهد هم حرفاشو گوش داده، حالا چون مثلا به نفعش حکم نکرده میگه من قبول ندارم، بریم سراغ فلان آقا. خب این رد دیگه. پس از این حدیث اصلا من دوستان میخوام بگم قبل از این عبارت، اونجا که فرمود فلیرزا و بهی حکما، چین آدمی رو حکم قرار بدید، یعنی حکم قرار بدید حرفشو قبول کنید یا حکم کنید و دببتم دبتم دب در بیارید، بیره سراغ قاضی بعد بهانه در بیارید هرچه. از این حدیث حتی اگر زیلش هم نبود استفاده میشه که جایز نیست تجدید نظر. حالا آقای خویی عرض کردم به این روایت دوستان توجه نمی کنه چون سندش قبول نداره، اما معتبر ابو خدیجه که دوتا بود، در اون معتبر بود که فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، دوتا روایت هم داشت ابو مریم ها و هر دوش بود، متا اون دیگه اون ادامه رو نداشت که اگر کسی قبول نکرد چی و چی. ایشون میخواد از این عبارت جعلته علیکم قاضیا، این دلالت میکنه بر اعتبار نظر قاضی حتی برای خود همین قاضی، یعنی حتی برای همین قاضی بعد از قضاوت. لذا اگر خود این قاضی مثلا به این نوعی درگیر این پرونده باشه، باید به حکمی که خودش یک ساعت قبل کرده احترام بگذاره. دیگه حالا دوستان بقیهش رو بخونید، خیلی جالبه تا کجا پیش میره.